سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش ترکیه یک هواپیمای بدون سرنشین را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید این نهاد در موقعیتی است که پرونده هسته‌ای ایران را مختومه اعلام کند. و اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران برگزار می شود. ارتش ترکیه میگوید یک هواپیمای ناشناس را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد دولت ترکیه اعلام کرده که هواپیمای سرنگون شده یک هواپیمای بدون سرنشین بوده است. ارتش ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرده این هواپیمای ناشناس به اخطارهای این کشور پاسخ نداده است. با این خبر اجازه بدید که سری بزنیم به آخرین اخبار و تحولات در خصوص اوضاع در سوریه. همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و نگاهی داشته باشیم به تازه ترین رویدادها. ایلیا، بهت سلام میکنم. برخی از گزارش ها از آغاز حمله بزرگ زمینی به مناطق تحت کنترل مخالفان در حلب توسط نیروهای مشترک ارتش سوریه، نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله حکایت داره. آخرین تحولات در این خصوص چی هست و پیشروی ها به کجا رسیده؟
محمد، سلام به همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی، چند منبع در منطقه آغاز این حملات و عملیاتی بزرگ رو که قبلا وعدش داده شده بود از سوی ارتش سوریه این رو اعلام کردن. یک منبع در ارتش سوریه به خبرگزاری رویترز گفت که صدها تن از نیروهای ایرانی و شبه نظامیان حزب الله لبنان دارن در این عملیات از ارتش سوریه حمایت میکنن. همچنین شبکه المیادین نزدیک به حزب الله لبنان و نظام سوریه هم این خبر رو تایید کرده و گفته عملیات در جنوب استان حلب در سه محور آغاز شده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم از آغاز عملیات خبر داده و گفته قبل از عملیات جنگنده های روسیه به شدت مواضع مخالفان رو در جنوب استان حلب بمباران کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا هم این خبر رو اعلام کرده و گفته واحدهای از ارتش عملیات خودشون رو در حومه جنوبی حلب آغاز کردند. این خبرگزاری البته گفته که در ساعت‌های نخستین عملیات دو روستای ابتین و حدادین غربی و مناطق محیط اونها به کنترل ارتش سوریه و نیروهای متحدشون در اومده. این عملیات به نظر میسه همین عملیاتی است که از چند روز پیش صحبت شده بود که دارن نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون خودشون رو آماده میکنن برای اینکه بعد از حلب مناطق دیگر رو از چنگ مخالفان بیرون بیارن.
ایلیا، از دیگر سو خبری هم هست که روسیه گفته که احتمال داره از دریای مدیترانه به سمت مواضع تندروها در سوریه موشک شلیک کنه. هدف از این چرخش رو آیا اعلام کردن؟
محمد، هدف رو گویا این حملات موشکی یکی از حملاتی هست که روسیه کارآمدی اونها براش به اثبات رسیده بعد از اینکه ده ها موشک از دریای خزر به سمت مواضع مخالفان شلیک شد. این بار هم یک مسئول بلندپایه روسی به یک روزنامه در این کشور گفته که احتمالاً ارتش روسیه استفاده کنه از جنگنده ها، از ناوهای خودش در دریای مدیترانه برای شلیک موشک به مواضع مخالفان. این همزمان شده با صحبت هایی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته که گفته پیشروی های روسیه در جنگ با گروه خلافت اسلامی همون داعش به دست آورده. اگرچه منابع خبری و منابع غربی میگن عمده حملات روسیه به مواضع مخالفان حکومت سوریه هست که بعضی از اونها میانه رو به شمار میان.
و یک خبری هم بود که تا چند اندازه این خبر راستی آزمایی شده، این که کوبا هم نیروهایی رو اعزام کرده به سوریه برای حمایت از نظام بشار اسد.
محمد، این خبر در دو رسانه منعکس شده به نقل از منابع اطلاعاتی در کوبا، یکی روزنامه فرامنطقه الشرق الاوسط و یکی شبکه خبری فاکس نیوز. این گزارش حاکی از اون هست که فرمانده نیروهای مسلح کوبا اخیراً به سوریه سفر کرده بود و با فرماندهان نظامی این کشور گفتگو کرده بود و بر سر متحد شدن تلاش‌ها میان روسیه، سوریه، ایران و همچنین کوبا به توافق رسیده بود. این گزارش که میگه حدوداً 1500 تن از نیروهای نخبه کوبا به سوریه رسیدن و قرار هست احتمالاً در عملیات شرکت کنن، عملیاتی که ارتش سوریه علیه مخالفان داره، هنوز منابع نزدیک به حکومت سوریه این خبر رو تایید نکردن.
سپاسگزارم امیلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص بحران در سوریه. ساعت در بیروت 2:35 بعد از ظهر، در ایران در تهران 3:05 بعد از ظهر. با ما همراه باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، به خبرگزاری فارس گفت ایران با حسن نیت به تعهدات خود عمل کرده و اکنون آژانس در موقعیتی قرار دارد که میتواند با ارائه ارزیابی نهایی خود پرونده هسته‌ای ایران را برای همیشه مختوم اعلام کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد ایران بر اساس نقشه راه هر آنچه را برای ارزیابی گذشته برنامه هسته‌ای کشور لازم بوده در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تیر ماه توافق محرمانه‌ای را به عنوان نقشه راه امضا کردند که بر اساس آن می‌بایست ابهام‌های مربوط به ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. از دیگر سو، روز پنج شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 را برای اجرا به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم از اعلام رسمی قبول توافق هسته‌ای از سوی طرفین در روز دوشنبه خبر داده. با هم بشنویم گزارشی رو در همین خصوص از جمشید زند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری، قانون اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام را به دولت ابلاغ کرد. یک روز قبل از آن، شورای نگهبان بدون هیچ گونه تغییری مصوبه روز سه‌شنبه مجلس را تایید کرده بود. طبق این قانون، دولت موظف است در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به صورت داوطلبانه برجام را اجرا کند. اکنون با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام از سوی بالاترین مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 وارد مراحل اجرای خود می شود. بررسی توافق هسته‌ای در کنگره آمریکا هم حدود دو هفته پیش به پایان رسید و دیگر اعضای گروه 5+1 یعنی روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان بدون ارجاع این توافق به نهادهای قانونگذاری خودشان آن را اجرا خواهند کرد. مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی در بریتانیا، تصویب توافق هسته‌ای از طرف مجلس و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی را امری مثبت می‌داند که می‌تواند شتاب بیشتری به لغو تحریم‌ها ببخشد.
اعلام این که این تصویبش به پایان رسیده از نظر حقوقی در ایران عکس العمل سریعتری با شتاب بیشتری در خارج ایجاد خواهد کرد به دو دلیل. یکی این که در خارج این نگرانی نخواهد بود که مثلا فرض کنیم اگر بعد از انتخابات یک گروه، بعد از انتخابات مجلس یک گروه بسیار بسیار سخت رفتار و رادیکالی اکثریت در مجلس داشته باشن، اونها دولت رو زیر سوال و زیر فشار بزنن که مجلس فرصت نداشت که نگاه بکنه، پس ما میخوایم این و شما بر خلاف مساله ملی این حرفایی که ما شنیدیم عمل کردید، اون دیگه برداشته شده چون مجلس این فرصت پیش داده شده. مسئله دوم این دیده خواهد شد که با تمام اینهایی که ما میگیم که در ایران هر اتفاقی میفته بدون اطلاع و بدون تصویب آقای خامنه‌ای ممکن نیست، ولی این یه مقدار این تصویر دیگه کم رنگ‌تر خواهد شد. ارزیابی که در ایران شد از نظر حقوق بین‌الملل و روابط بین الملل اعتبار بیشتری داره. به این خاطر من تصور میکنم عکس العمل یا پاسخ این مسئله در راستای برداشتن تحریم ها هم شتاب بیشتری خواهد داشت و هم مهمتر از روش گستردگی این برداشت بسیار بزرگتر خواهد بود.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه گفت به احتمال قوی روز دوشنبه آینده طرفین به صورت رسمی اعلام میکنند که برجام مورد پذیرش قرار گرفته است. به گفته آقای صالحی با اعلام این موضوع اتحادیه اروپا لغو تحریم‌ها علیه ایران را اعلام خواهد کرد و رئیس جمهوری آمریکا هم لغو بخشی از تحریم‌ها و تعلیق برخی دیگر از آنها را اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همزمان تأکید کرده است که تاریخ اجرا زمانی خواهد بود که جمهوری اسلامی طبق تعهدی که کرده قدم‌هایی را که باید در فردو، نطنز و عراق بردارد برداشته باشد که این کار طبق نقشه راه انجام خواهد شد. آقای صالحی گفته است انجام تعهدات ایران در فردو، نطنز و عراق بر طبق نقشه راه 1.5 تا 2 ماه طول خواهد کشید. وی ابراز امیدواری کرده در اواخر آذر و اوائل دی برجام اجرایی شود. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بر این نظر است که ایران می‌تواند در 1-2 ماه آینده تعهدات اولیه خود را در رابطه با تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای‌اش انجام دهد.
ایران طبیعتاً علاقه داره که هرچه زودتر مقدمات برداشتن تحریم‌ها رو فراهم بکنه. از این نقطه نظر که آقای صالحی با شتاب میخواد به موضوع بپردازد و طبیعتاً این موضوعاتی که مطرح کرده در فورد و عراق، اینا اقداماتی که ایران باید انجام بده، من فکر میکنم که واقع بینانه باشه. اگر به صحبتهای آقای صالحی دقت بکنید، لغو عملیش در واقع بعد از 15 دسامبر خواهد بود، یعنی بعد از وقتی که آژانس نظر نهاییشو راجع به گذشته و حال برنامه هسته ایران بیان بکنه. منتها این مقدماتی داره، از جمله اقداماتی که ایران باید بکنه. من خیلی محتمل میتونم که آژانس بتواند تا 15 دسامبر وعدش عمل بکنه و نظر نهاییشو راجع به برنامه هسته ایران، گذشته و حالش بیان بکنه.
با اعلام رسمی پذیرش توافق هسته‌ای در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا، آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل پس از دریافت گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مراحل قانونی صدور دستورالعمل‌های لازم برای لغو و یا تعلیق تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را آغاز خواهند کرد. بر اساس ارزیابی شورای اروپایی روابط خارجی، لغو تحریم‌های ایران در نیمه اول سال آینده میلادی عملی خواهد شد، ولی مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند که این تحریم‌ها هر چه زودتر لغو شوند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. روز پنجشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به توافق هسته‌ای با گروه 5+1 رو برای اجرا به رئیس جمهوری ایران ابلاغ کرد. اما امروز روز ساعت 6 هم هست. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت کنید که به صورت زنده از رادیو فردا پخش میشه، موضوع این برنامه ارتباط داره با احکام سنگینی که برای 2 شاعر و 1 مستندساز صادر شده. شما میتونید نظراتتون رو با کارشناس برنامه و همچنین با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید در ساعت 6 که رأس ساعت 6 به وقت ایران پخش میشه. اما در اینجا هم فرصتی رو فراهم کردن همکارانم تا شنونده صدا و نظرات تعدادی از شنوندگان رادیو فردا باشیم.
چرا این سازمان حضرت زیارت یه بار جوابگوی مردم نیست که بگه خودش هم تقصیر داره، مقصره؟ همش آل سعود مقصر کنی، اینا هم مقصرن. چرا یه بار اینا جواب نمیدن، نمیان تلویزیون بخوان جواب بدن؟
سال 57 خون دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه، 75 تومن پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟
موشک عماد جزئی از رشادت های غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی، راننده ترلی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. 15 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود اگر که با ما باقی بمانید.